روحیه توکل و یه روحیه مبارزاتی انقلابی خیلی شنگول داشتم این کارا رو انجام میدادم. تا اینکه یکی از جایی که ابوی میرفت برای کار منبر سخنرانی اهواز بود، مکتب قرآن اهوازی، آقایی بود اسم آقای محمدزاده، این فیلم حضرت محمد رسول الله رو اون آورده بود، هر سر که
ایران
آورده محمدزاده. خب با حاج آقا اینا رفیق بودین، اومد یه پرسید که حاج آقا خب از خانواده اینا چون دید که من دارم این سیر و سلوک رو اینطوری دارم میکنم. ها دیگه قبل از اینم یک چیزی مون، یکی از فامیلامون بود تو بازار بود، آقای انصاری خدا رحمتش کنه، ایشون عرض شد که تو بازار پارچه فروشی داشت، مثلا علت ورود من به بازار از اینجا شد. این خب فامیل بود دیگه، اومد پرسید که چه داری؟ گفتم دو جو دارم حسابداری میکنم نمیکنم. خب خلاص چرا اینطوری بیه پیش خودم، حسابای منو میتونی بنویسی؟ گفتم آره. همه اینا رو ول کردم، یه حقوق مثلا دو برابر اونجا، رفتم شدم حسابدار یه آقای بنکتر پارچه فروش. یه مقدار هم کارم شست رفته شد و مرتب شد، وضعیتم هم خوب شد. همون جایی که داشتم حساب رو می‌نوشتم، اینا این پارچه های زیرپوشی، از این پارچه که زیر پیرنی داشتن، پارچه های پلاستیکی نازه که از اینا میفروختیم، با اینا رو میمدن حمالا و باربرا میبردن تای همون چال. ما سر حاج ملاعلی بودیم تو وسط بازار برو مسجد مامزید، تو اونجا سرامون اونجا بود، از اونجا باربرا چارتا چارتا پنشتا پنشتا تاقه میذاشتن میبردن برای این پیرندوزا، میدادن به اونا تاقه پنج ریال میگرفتن. من باز اون ذهن حسابگر دیدم عجب، اینا درآمدشون مثلا روزی 5-6 برابر من عرض شد که از همین باربری درآمد دارن. منم مشکلم مشکل درآمده بود، مشکلی این آقای انصاری خدا رو هم از اینکه گفتم به منم اجازه میدی که من بار منم مثل این باربری تاقه رو ببرم؟ گفت تو؟ گفتم آره. تو باربری میکنی؟ گفتم حتما میکنم، چه اشکال داره؟ تو نگران نباش، حساباتم مینویسم. نگران حساب مثلا بعد از ظهر که تعطیل میشه، هر شبات که میشینم حسابا رو همه رو مینویسم. گفتم میتونی بکنی.
کار رو آر ندیدید؟
آر ندیدم، مخصوصا به اون جنبه انقلابی. خلاص شدم باربر رسمی، حالا چی هم دانشجو هستم. تمام نگرانی می بود که بچهای دانشکده من از این حال باربری نبینن. هیچ نگرانی دیگه نداشتم، فقط خب آدم جوونم هستی که چیدم از نبخواستم بچه بدونن. به این ترتیب درآمدم یه خود بزن. اون آقای محمد زاده اینجا رسید، پرسید چکار میکنی چکار نمیکنی فلان و فلان. عرض شود که گفتم اینطوریه، من تو این گیره دار شلوغ فلوغی هم نامزدم گرفتم. پدر خانم من تو کار همین پارچه اینا بود، گفت با آقای غلامی خدا رحمتش کنه صحبتی بکن، بگو در تأمین خرید پارچه اینا کمکت میکنه که بیا من یه مغازه بگیرم، تو واسطا عرض شد که مغازه رو اداره کن، خرید کالاش اونا بکنن و اسناد و سفت و مفتهاش من امضا میکنم. رفتم با آقای غلامی صحبت کنم، گفت باش اون بیاد مغازه رو بگیره کمک کنه تعهد مالی های نشه بده. شدیم بنکدار پارچه از اون باربریه. خب منم آشنا شده بودم یه مقدار این بازار، یه مقدار سابقه نرم داشتن،
این تجربه همه کنار هم دیگه جمع شده
دست داد. اومدم شدم عرض شود که بنکدار پارچه. این
چه سالی خاطرتون هست؟
دیگه باید این سالای مثلا 54-53 تو همین حدودا باید باشه دیگه. قبل از انقلاب بود، یکی دو سال مونده به قبل از 52-51 همین بود. هر شبت که کم کمک دیدم یک سرای عالی که یکی از سرایهای معروف هست، عالی نو، اونجا یه مغازه رو گرفتن و شدم آقای بنکدار. یه دفعه خدا رحمت کنه خودم، آقای خودم رفت یه مقدار جنس خرید، اینا سفتهاش رو اون موقع تعهدی بود دیگه، یعنی خرید تعهد سفتهاش محمدزاده امضا کرد و راه افتادم، راه افتادم و نم نم نمک شدم یه بنکدار خیلی خوبه عرض شد که بازار، یعنی حالا هم خدا کمک کرد همین مجموعه اینا عوامل گل کردم،
جا افتادم،
جا افتادم و دیگه وضع رو به راه شد، یعنی خیلی دیگه همه مشکلات هم انقلاب هم شد و هر شد که حاج آقا از زندان اومدم بیرون و دیگه کاربارا هم چه مرتب بود و این کارا که تموم شد، یعنی انقلاب هم شد، یه سالی هم از انقلاب گذشت، یکی دو سال گذشته بود. یه رفیقی داشتیم عرض شد که آقای موسوی خلیق، این مدیر کل قوانین مقررات وزارت بازرگانی بود از قبل از انقلاب، آقای موسوی خلیق. دو دوره قبل ما تو علوی بود، با هم در ارتباط بودیم. آقای صدر وزیر بازرگانی شد، شورای انقلاب صدر شد وزیر بازرگانی، مراکز تهیه توزیع رو تأسیس کردن. یکی از این مراکز مرکز نساجی و منسوجات بود. اینا داشتن دنبال یه آدم میگشتن که هم یه خود تجربیات دانشگاهی اینا داشته باشه، همه مرد شود که
کار رو بشناسه،
کار رو بشناسه و پارچه رو اینا رو بشناسه. حالا این مدت فاصله من سربازیم هم رفتم و اینا همه تو این داخل این شرایط گذشت. یه وقتی که موسوی خلیق اومد پیش من که میای وزارت بازرگانی، گفتم که چرا میام. علاقه من بودم که خورده ببرم تو این بساده. انقلاب شده بود دیگه، همه اینه تموم شده، وزارت هم درست شده بود. گفت بیا بریم وزارت بازرگانی. رفتم بشه آقای صدر رو، گفت اسمت چیه؟ گفتم فلانیه. گفت اه کدوم آقای آل اسحاق؟ گفتم گفت اه این تو دور صدرم ها قبلا توی قوم طلبه بوده و صدر طلبه بود. این هم مباحثه ای من بوده قبل از انقلاب فلان و خلاصه
پدر رو شناخت
و گفت همین فردا به خوکشو بزنیم و ما عرض شود که
اومده اولین مسئولیت رو از انقلاب گرفت.
نه حالا مونده بود، رفتم بشه پدر گفتم بابا ببین آقا تا حالا این کارای من، این من دیگه رفتم خداحافظ. خب ایشونم محبت کرد و قبول کرد، یه آقایی رو گذاشتیم توی اون مغازه و عرض شد که بدنم شد با جان آقا ما. عرض شد خدمتتون که مغازه رو تحویل دادیم و اومدیم وزارت بازرگانی، شدیم مدیر عامل برای هیئت مدیره مرکز تهیه توزیع منسوجات. این اولین ورود من تو دولت بود. بعد نم نمک شدم معاون خرید وزارت بازرگانی زمانهای عسکر اولادی، معاون وزیر در امور خرید. بعد رفتم شدم معاون اقتصادی وزارت صنایع در زمانهای نعمت‌زاده. بعدم رفتم شدم یه مدت محدودی ارشد که معاون وزارت دفاع شدم زمان آقای رفیق دوست، خیلی محدود. بعد رفتم شدم معاون وزارت صنایع دفاع در صنایع دفاع. بعدم عرشبت که شدم وزیر بازرگانی و بعدم عرشبت که رئیس تو همون مدت معاون کمیته امداد شدم قبل از وزارت بازرگانی. یه زمانم معاون اقتصادی کمیته امداد شدم. بعدش عرشبت که نایب رئیس اتاق ایران شدم، نایب رئیس اتاق تهران شدم. بعد از مدتی بعد از وزارت قائم مقام بنیاد مستضعفان شدم، رئیس تمام بخش اقتصادی بنیاد مستضعفان. بعدش هم عرض شود که دوباره رئیس اتاق تهران شدم. بعدش هم که حالا اونجا هستم و مجموعاً تو این شلوغ پلوغی دوره فوق لیسانس هم گرفتم، دکترام هم گرفتم.
اون چیزی که پشت کتاب داره ابتدایی نمیشه محقق شد.
رسیدم تو دانشگاه درس میدم، بعد توی تمام مجامع اقتصادی کشور تقریبا هستم، شورای عالی بانک ها، شورای عالی چی بودم و هستم. خلاصه توی مجموعه سیستم های بازرگانی اقتصادی کشور و الانم که عضو هیئت امنا هستم و ارشد رئیس این هولدینگ هستم و در تقریبا مسائل اقتصادی روزم.
بسیار خوب، یک نقطه موقت بگذاریم آقای آل‌اسحاق، انشالله برنامه های بعد این مواردی که خیلی سریع جناب‌عالی اشاره کردید و رد شدید، 40 سال بعد از پیروزی انقلاب و مسئولیت های متعددی که درشون حضور داشتید رو هم مرور بیشتری داشته باشیم با همین جزئیاتی که قبل از انقلاب رو بیان کردید و انشالله بتونیم دیدگاه جناب‌عالی در حوزه اقتصاد رو هم مرور بیشتری نسبت بهش داشته باشیم.
فقط الان یه نکته من آخره اون بحث اولی مقدمه چیز میشه، ما نمیدونستیم که تقدیر برای من چی داره پیش میاره. اون کسی که داشت برای من تنظیم میکرد، من از اول بنا بود برم رشته فنی، داشت فنی یه سالم امتحان دادم، دو نفر بودیم تو کم کلاس، تعهد کرده بودیم که بریم دانشکده فنی دانشکده تهران. سال اول امتحان دادم قبول نشدم، اون قبول شد، شریف قبول شد رفت اونجا، من موندم. سال دوم اون موقع میتونستیم، تو سرباز نبودیم، میتونستیم دوره شرکت کنیم تا یه دوره دیگه بده. من تو اگر اون دوره قبول نمی‌شدم باید می‌رفتم سربازی با دیپلم. ناچارن گفتن جهنم یه رشته بازرگانی هم بزنیم ببینیم چی میشه. بازم قبول نشدم، میشه بازرگانی قبول شدم. خب بس تقدیر منو وادار کرد برم رشته بازرگانی، تحصیلات بازرگانی کنم. مجموعه تجربیاتی که از این اشاره کردم ایناش و مجموعه درس و تجربه اینا منو آماده کرد برای یک قبول مسئولیت بزرگ وزارت بازرگانی در شرایط بحران. بعدن تمام اون تجربیات، یعنی از اون دست فروشی، از اون ارشد که شاگرد نونوایی تا شاگرد بازار، حسابدار، حمال، تشخیص بازار، تیمچه بازار، چه روال اصلا سیستم توزیع کشور، سیستم مثلا، همه اونها دیدم. یه دوره ای رو تنظیم کردم، من باید پخته می شدم که در اون شرایط بحران بتونم وزارت بازرگانی رو اداره کنم.
72 تا 76 شما وزیر بازرگانی
و حالا چگونه یه وزارت بازرگانی، منم یه بحثیست که بعد خواهم گفت اگر لازم شد. نتیجهش این شد که من وقتی معرفی میکرد آقای هاشمی منو برای وزارت بازرگانی، میگفت در کشور اگر 5 نفر باشن که بازرگانی کشور رو بشناسن، نفر سوم شایع رسال رأی رم که من اون موقع آوردم، وزیر نفت با 132 تا رأی وزیر شد، من با 240 تا وزیر شدم. و بعد از پایان کار یه تقدیرنامه ای که ایشون نوشت واسه من، گفت رو بیانم کرد، بعدم تقدیری کرد، گفت کاری که شما در وزارت بازرگانی در شرایط بحران اقتصادی برای کشور خدمت کردین هیچ یک از این وزرا نکرد. اینا همه برمیگرده به اون ریزه ریزه کاری. یعنی من وقتی وارد مثلا تنظیم امور توزیع میشدم، تمام شبکه های توزیع سنتی کشور رو میشناختم،
تجربه کرده بودم،
دیده بودم. وقتی میگفتم مردم رو از کوچه و بازار اینو میشناختن. وقتی در رابطه سیاست بازرگانی صحبت میکردم، میفهمیدم این تصمیم من به کجاها اثر میکنه، به واردات کجا اثر میکنه، به ارزشی که مصرف مردم کجا اثر میکنه، به انبارداری کجا. وقتی مثلا تصمیم میگیرم، تمام زنجیره ها رو، الزاماتشو میدونستم که چه شکلی باید کرد. این همه ناشه از اون تجربه و اون روحیه که یادگار اون روحیه دوران انقلاب و دوران اون عزم و
شرایط
اون جنم و جنم
پدرت مشغول مبارزه بود.
این حرفا اینا همه دست به دست هم داد، نه خب آثارش هم آدم دید.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شاید در برنامه بعد بیشتر این مواردی که اشاره کردید رو در مورد صحبت خواهیم کرد و توضیحات بیشتر جناب عالی رو بشنویم و بتونیم تجربیات اصلی رو منتقل بکنیم به شنوندگان و عزیزانی که تمایل دارن که وارد کار اقتصادی بشن. خیلی متشکرم آقای آرسا که وقت شما رو دادید. ممنون از شما و سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. انشالله
من هم تشکر میکنم و دور هستم که این تجربیات که به این ریزی دارم صحبت میکنم، هدف عمده همینطور که فرمودید باعث بشه که خلاصه در جنبه های مختلف مورد استفاده واقع بشه.
قطعا همینطور است، قطعا همینطور خواهد بود. سپاسگزارم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. دعوت میکنم که در برنامه بعدی یاد ایام هم ما رو همراهی بفرمایید. خاطرات جناب آقای آل‌ساق رو با هم مرور خواهیم کرد. عصرتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
بازایت از آن در چه یکی چون تو درایت، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها بپریدی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. این شکر با همه شیرین اگر لب به گشایی، شنطق شکرینت چونه ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد، نه به دنیا نه به اخوا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. زبان است به عشاق بگویی ره بست به پویی چه چارم محزان چاره ما چه عالم همه مجنون رو خش در طلبش نعر زنانند و به دف رفت کنانند و به دل خوف و رجا از چرم ساقی ما سرد شده در دوز شوق قدمش سرد روان است تو چنین است تو چنان است تو قرار دو جهان است تو سپاهی ز غلامان برش جام دریدند و دل از خیش بریدند و به معشوق رسیدند و همین مشغله ما جز عشق بمیریم و جزو یار نگیریم با همه خلق نمودم خم ابرو که تو داری ماه نو هر که ببیند به همه کس بنماید دل به سختی به نهادم پس از آن دل به تو دادم آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید چشم عاشق نتوان دور که معشوق نبیند آی بلبل نتوان بس که بر گل نسرایم هر چه دل آرام دید از دلش آرام را باز نیابد خلاص هر چه در این دام را یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم پرده بر انداختی کار به اتمام رفت مهنه نماید به روز چیز که در خانه تاک سر نروید به بام چیز که بر بام رفت گر به همه عمر خیش با تو بنارم دمی حاصل عمران دم است باقی ایام گویم که چون این قصه دراز است جهانی به درش خرق نیاز است نماز است جواز است به دلم سوز و گداز است من امان ریز خور خال کریمش که به کس کار ندارم به جزان یار ندارم به کسی کار ندارم سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم من نالان یه دن آقا بل نالان چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر بر و سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود با خریدار.
شکوه پا
اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران شبکه رادیویی اقتصاد
باشد بلند نامت وطن، تا هست شرخ روزگار، تا هست گردون و سپه، تا هست جاری جویبار، با مرزبانان عرص دور است و حتی یک حوست، تا هست ملک از آن ما، تا هست در من یک نفس. خواب بینند دشمنان آرش کمان به هر زمین، تا هست این بیشه پر از شیران بلند ایران زمین، بالاتر از دل خاک تو در عرش بادا بام تو، دور از تو بادا هر گزند، تا هست ایران نام تو، تا هست ایران نام تو.
رادیو اقتصاد، صدای کار و تلاش، کوشش و پشتکار.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت رشد و توسعه اقتصادی.
در سریا نامتان، شهد شهادت کامتان، درز برندامش دنید، دشمن به زیر گامتان، ای نامداران بهشت، رهروان راهش، ای مرزبانان قیون، مرزی بین نیکوزش، با کوریاهای ولی الان به چنگارم دلی، در تیرگی پیداست را چون نور باشد از علی، چون نور باشد از علی.
رادیو اقتصاد را بشنوید تا شنیده شوید. رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد ملی، تحول و شکوفایی ایران.
تا هست غرور است و شرف، جاوید ماند و ماندگار، این پرچم ایران ماست، یادآور نیکان ما، سرخ و سپید و سبز خون، این ما دیگه این مال ماست. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت. وقتی خدا در سرنوشت نام رضا را می نوشت، شهریز تو شد انتخاب، دوست غریب شهر بهشت.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30,000-36,37.
وبسایت شبکه رادیوی اقتصاد www.radioiqtisad.irib.ir.
رادیو اقتصاد، صدایی در خدمت تولید کنندگان، بازرگانان و صادر کنندگان ایران.
یه آلیس بدین.
کدومو بدم؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
چیه بابا، چرا انقدر ذهنت مشغوله؟
چی بابا، یه آهنگ چین چین تو ذهنمه، هر چی فکر میکنم یادم نمیاد واسه چی بود، ولی ببین هر بار بهش فکر میکنم نمیدونم چرا گشتم میشه.
حالا آهنگ چی هست؟
آهنگ ملودیشو تو ذهنمه برات بزنم.
راست میگی بابا، منم گشنم شد.
نام محصول مورد نظر را به سامانی 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود. تنها یک روز تا پایان آخرین دوره قرعه کشی فرصت باقی است.
خوبه بدونید تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس از جمله دوغ نعنا، هشت گیاه، گازدار تخمیری و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55%ش از یه ماست با فرمول مخصوصه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
16:25 دقیقه عصر جمعه اول شهریور 1398 خورشیدی و حالا برنامه نمایش 27 دقیقه تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دیوارهای نازک، نویسنده یاسمن شکرگزار، بازیگران به ترتیب اجرا مهرخ افضلی، فریبا طاهری، علی میلانی، محمد رضا علی، رازیه مومیوند، شهین دخت نجفزاده. کارگردان فریدون مهرابی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده فریبرز گلبن.
میگم نکنه تو اینجا پیاده اومدی؟
هی میگم آقا دو تا بلیت هواپیما بگی راحت بریم و برگردیم. میگه گرون میشه.
بابا خب گرون شه، از این بهتره که از شب تا صبح با صدای تلق و طلوق قطار خواب به چشممون نیاد.
خیلی خوب خانم، خیلی خوب.
وای کمرم.
حالا نمیخواد روز با اون کنی.
وای پام.
فقط مسئله پولش نبود، میخواستم یاد اون روزا کنم که با قطار میومدیم تهران، اونم که از دماغمون در اومد.
ای آقا اون موقع جوون بودیم، یه تن و استخون سالم داشتیم، مثل حالا نبود که بابا.
خیلی خوب خیلی خوب، بلیت برگشتن رو کنسل میکنم، بلکه با هواپیما برگردیم.
وای مامان جون حالا ویل کنین، مهم اینه که اینجاییم، بعد دو سال اومدین حالا هی به هم دیگه قر میزنیم.
خیلی خوب بادر نبه گلم که میاد
تا نیم ساعت دیگه پیداش میشه.
خب
یا علی
آی بسه ببینم. به به میبینم خونه حسابی نونوار شده. نادر نگاه کن، دو سال قبل از این مبلمان مجسمه ها خبری نبود.
بله خانم میبینم.
باید زدین مادر.
مامان جان خدا رو شکر همین توی بازار کارش گرفته.
گفته بودی گرفته، اما انقدرش رو دیگه فکر نمی کردم. بفرما نادر خان، ببین ماشالله کارش را افتاد. حالا شما هی میگفتی آدم توی 34 سالگی کار نقد و ول نمی کنه تازه بزنه به بازار.
خب خانم آدم میترسه، زن و بچه داره، نمیشد ریسک بکنه به بازار بزنه، بعد یه وقت کارش هم نمیگرفت زن و بچهش میموندن. باز اون موقع با حقوق کارمندی یه جور زندگیشونو میکردن، اما اگه کار بازارش نمیگرفت میشد از اینجا مونده از اونجا رونده.
بله درست میگیم بابا جان، ولی خودتون که دیگه در جریانین با اون حقوق چقدر سخت به همون میگذشت. واقعا من خیلی جاها کم میآوردم.
میدونم بابا جون میدونم، اما ریسک تغییر شغل حمید خیلی بالا بود، سرمایش برای وارد شدن به بازار خیلی ناچیز بود،
همش پول طلا و سکه های سر عقد.